بای بزرگی کردید، اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده، سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه رو گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون خشمگین کردی و یه بی اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده، حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
یا به شماره پیامگیر ما صدای خودتون رو بسپارید 00420221122113 و 13 و بشنوید که وزیر امور خارجه ایران گفته در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از NPT خارج می شویم. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس اظهارات کشورهای اروپایی در مورد برجام را فاقد وجهه قانونی دانست، گفت اگر آنها به بازی سیاسی خود ادامه دهند ایران از امکانات متعدد خود استفاده خواهد کرد. در این باره رادیو فردا دیدگاه دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند را جویا شده است.
به گمان من خیلی از نظر داده‌های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر می‌دونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل می‌دونید ایران دارن قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران نسل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه صادر نکنه، تحریم هایی نباشه و از جهت دیگه بتونن برنامه هسته ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231. نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جوری دیگه ای خواهد زد.
از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم. سلب اجازه میزبانی از تیم‌های فوتبال ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به دنبال خودداری تیم کویتی از حضور در تهران به دلایل آنچه مسائل امنیتی عنوان شده، سرانجام پیشنهاد تازه کنفدراسیون این قاره را برای کاستن از تنش موجود به همراه داشت. این پیشنهاد زمانی آمد که زمزمه انصراف تیم‌های ایرانی از شرکت در رقابت‌ها بالا گرفته بود و حالا ادامه ماجرا را از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا می‌گویند تنها حاضرند در خانه رقابت کنند. این پاسخی است به صحبت‌هایی که ظرف 72 ساعت گذشته در گرفته. صحبت‌هایی مبنی بر سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی به دلیل آنچه فقدان امنیت در ایران خوانده شده است. پاسخی که به گزارش خبرگزاری ایرنا به بسته پیشنهادی کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شده است. AFC پیشنهاد داده بود که در مرحله کنونی تیم شهر خودرو و استقلال دیدارهای خود را در مرحله پلی آف در زمین بی‌طرف برگزار کنند و در قطر از تیم‌های الکویت و الریفا میزبانی داشته باشند. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در استانبول و پیشنهاد بینابینی AFC.
AFC به این ترتیب خواسته با باشگاه‌های ایرانی هم یک فرصتی در اختیار اونها قرار بده و هم اینکه وقت بیشتری برای بررسی ماجرا داشته باشه و البته هیچ تضمینی هم وجود نداره، برای اینکه AFC تأکید کرده که قرار هست بررسی بکنه اوضاع ایران رو.
نکته‌ای که رئیس باشگاه پرسپولیس محمد حسن انصاری فر هم با تاکید بر غیر تضمینی بودن پیشنهاد AFC قبول آن را دو سر باخت می‌داند. همه چیز از امتناع سفر تیم الکویت به تهران برای بازی با استقلال آغاز شد و بعد هم روزنامه‌های عرب زبان منطقه نوشتند که داوران هم حاضر نیستند برای قضاوت به تهران بروند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران معتقد است نگرانی تیم‌های آسیایی برای حضور در ایران طبیعی است.
الان ایران توی شرایط خاصه، اصلا تو حالت ورزشی نیست. نمیشه بگیم که ما اینا به خاطر مسائل فوتبال و اینا این تصمیم رو گرفتن. من الان خودم 3 هفته است میخوام پرواز بکنم، هر دفعه کنسل میشه. بعدم واقعا الان آسمون ایران خب مطمئن نیست. حالا اینا میگن مطمئنه، اما اگر زدن چی میشه؟ بازم یه اشتباه میشه. خب اینا چه تضمینی دارن؟ میگن که ما تضمین میکنیم. مثلا یه آقای گفت من تضمین میکنم. اصلا تو چی هستی تضمین میکنی؟
اما تصمیمی که از یک نگرانی امنیتی آغاز شده بود سر از مجلس شورای اسلامی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی درآورد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 1 ساعت و 40 دقیقه با همکاران خود، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک به بررسی این موضوع پرداختند. خروجی این جلسه یک چیز بود، این اقدام فنی نیست و به سمت سیاسی شدن می رود. حرفهای وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر هم که پای اسرائیل و آمریکا را برای فشار آوردن به کنفدراسیون فوتبال آسیا به میان کشید، در کنار گمانه‌زنی ها از نقش رقبای منطقه‌ای ایران، عربستان سعودی، همزمان با بیانیه کاملا سیاسی مجلس شورای اسلامی خط سیاسی ماجرا را پررنگ‌تر کرد. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در استانبول:
این تصمیم میتونم بگم سیاسی هست، به خاطر اینکه الان تمام اتفاقاتی که داره در ایران رخ میده اتفاقات طبیعی نیست و در واقع همشون یک روال سیاسی دارن. و اینکه خب برگردیم به اینجا که همسایگان ایران که اصلا رابطه خوبی هم با ایران ندارن، اتفاقا کرسی‌های بسیار قدرتمندی در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارن و این کرسی‌ها باعث میشه که در نهایت وقتی به اینجا میرسه اونها هم یک پروتکل‌هایی دارن که میتونن این شرایط رو فعال بکنن.
در حالی که خبرگزاری ها هنوز بحث سلب میزبانی را در حاله ای از ابهام گذاشتند و میگویند باید منتظر موضع رسمی کمیته اجرایی AFC ماند، ابراهیم شکوری دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از نامه ای میگوید که باید 27 دی ماه که میشود جمعه در این باره به دست آنها رسیده باشد. آقای شکوری میگوید که آنها از هیئت رئیسه AFC خواستند تا همراهیشان کنند، اما همه کشورهای اطراف به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ساز مخالف زدند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران و تصویری از وضعیت پیش رو:
ما واقعا خلاف جهت آب شنه میکنیم، هی آبو میزنیم که چه ما جلو نمیریم. این آبه بعد آب درست داره کار میکنه، فوتبال داره درست کار میکنه، ما نمیخوایم قبول بکنیم.
فوتبال ایران در حالی با این رخداد تازه روبرو شده که مدت هاست پرونده های باز بسیاری در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد، از شکایت مربیان خارجی تا مسئله تبعیض علیه تماشاشیان زن برای حضور در ورزشگاه‌ها. در جایی که مشاور سابق امور بین الملل فدراسیون فوتبال ایران حمیدرضا آصفی اذعان می‌کند که در کمیته مسابقات آدم به گفته او کاربلد و آشنا به زبان حضور نداشته و الان کار خیلی سخت شده است. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی یک گام جلوتر می‌رود:
وقتی با یک کشوری مواجه میشن که حالا من میتونم این اسم مسئله دار رو روش بزنم، قاعدتا برخوردهایی هم که با چنین کشوری میکنن قاعدتا برخوردهایی هستش که خیلی سفت و سخت‌تر هست. همین الان به طور خیلی جدی بزرگترین مشکل فدراسیون جهانی با فوتبال ایران بحث ورود سیاسیون به ورزش هست و اتفاقاتی از این دست.
ما حاصل جلسه باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا با مدیران ورزشی یک حرف بوده است و بس. باشگاه‌های ایرانی صرفاً تغییر زمان برگزاری مسابقات داخل تقویم برگزاری را میپذیرند. اسقر شرفی پیشکسوت فوتبال در تهران:
4 تا مدیرای باشگاه اصلا در حد این چهار تا باشگاه نیستن. اینا همه دولتیه. هر چی از این بالا به اینا دیکته بشه، اینا انجام میدن.
با این اوصاف، آیا آنها حاضرند یک بار دیگر همچون دهه 60، این بار پی محرومیت و ایجاد خطر برای سهمیه و جایگاه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان را به تن بمالند؟ محرومیتی که میتواند تا ابعاد ملی هم دامنگیر فوتبال ایران شود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت اقتصادی و امنیتی در لبنان به جایی رسیده که مسئله تشکیل کابینه نخست وزیر پیشنهادی جدید به موضوعی حیاتی بدل شده. به گفته این نخست وزیر پیشین سعد حریری، اگر اوضاع بر همین منوال ادامه پیدا کند و در بر همین پاشنه بچرخد، وضعیت کشور رو به آینده نامعلوم پیش خواهد رفت. درباره این مسائل و همچنین تظاهرات آخر هفته لبنان شنبه و یک شنبه که به زخمی شدن تعداد کثیری منتهی شد، رادیو فردا دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
آقای سعد حریری دقایقی پیش توییتی زدن که گفتن کشور عملاً 3 ماهه که تعطیله و هشدار دادن که اگر دولت تشکیل نشه وضعیت بدتر و غیر قابل تحمل خواهد شد. اما واقعیت اینه که این 3 ماه حاصل سالهای درازی است که لبنان رو به اینجا رسونده و نه فقط اقتصاد لبنان رو، بلکه امنیت لبنان رو، بلکه سیاست خارجی و سیاست داخلی لبنان رو، مجموعه ای از چیزها دست به دست هم داده که کشور رو به این نقطه رسونده. و مهمترین عاملی که باعث شده این رشته انسجام در لبنان از هم بپاشه این هست که جریانها در نهایت نتونستند بدور از اسلحه در کنار هم زندگی کنند. البته به اعتقاد من این معادله رو یک جریان مشخص به هم زد، چون بعد از خروج اسرائیل، یا بهتر بگم اخراج اسرائیل از لبنان در سال 2000، تمام زمینه ها فراهم بود برای اینکه جریان های سیاسی در کنار هم بتونن پارلمان و دولت رو اداره بکنن و بدور از اسلحه یک لبنان آزاد و آباد رو تجربه بکنن. اما خب این معادلات به هم خورد و یک جریان مشخص البته بیش از دیگران در این قضیه سهم داشت.
آقای اکبرین، نقش حزب الله در این میان چه است؟ به ویژه اینکه حسن دیاب نخست وزیری که معرفی شده بود و قرار بود که دولتی تشکیل بده و اکنون در یافتن اعضای کابینش دچار مشکل هست، از جمله کسانیه که حزب الله به شدت پشت اونه. شما فکر میکنید که چه نقشی حزب الله میتونه داشته باشه؟
من از جمله ای از سوال خودتون شروع کنم، اینکه برخی از افراد نپذیرفتن دعوت این نامزد نخست وزیری رو برای حضور در کابینه و او برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست. چرا برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست؟ تمام ماجرا همینجاست. مدتی پیش روزنامه النهار لبنان که یکی از معتبرترین و حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌های این کشور و 84 سال سابقه داره، در یک تحلیل بسیار جامعی به همین نکته اشاره کرده بود که وقتی شما شرایطی میگذارید که دست مسئول رو برای اداره کشور عملاً میبنده، طبیعی است که کسی این جایگاه رو قبول نکنه. همین حزب الله که امروز از این آقا حمایت میکنه، قبلا از آقای سعد حریری حمایت کرده بود. یادمون نرفته که حتی وقتی آقای حریری استعفا کرد بعد از اعتراضات، حزب الله بیشترین اصرار رو داشت که برای حفظ انسجام کشور سعد حریری برگرده. پاسخ سعد حریری چی بود؟ پاسخش این بود که وقتی شرایط رو شما، شرایط لبنان رو شما حزب الله به جایی رسوندید که عملاً هیچ کاری در این کشور به سامان نمیرسه، من بیام دولت رو برای چی بپذیرم؟ به گمان من مهمترین مانع در تشکیل کابینه همین جریانه که از قضا نامزد معرفی میکنه اما شرایطی رو برای سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور میگذاره و از همه مهمتر خودش یک ارتش اختصاصی داره و یک سیستمی رو که به قول خود لبنانی ها دولت موازی در قبال دولت حاکم تشکیل میده که خب عملا هر دولتی اگر بیاد فلج میشه و من گمان نمی کنم که حتی اگر نامزد جدید نخست وزیری موفق به تشکیل کابینه بشه که اصلا به این سادگی ها هم نیست حتی تشکیل کابینه بتونه موفق بشه در مهار این بحران.
آقای اکبرین، هرچند که سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان به این مسئله اشاره کرده، اما نکته اینه که وضعیت نابسامان اقتصادی لبنان الان به یک درجه خطرناکی رسیده. بهای پولشون به شدت سقوط کرده، افزایش قیمتها خیلی شدید بوده. خبرگزاری رویترز میگه کمیته حمایت از مصرف کنندگان در لبنان اعلام کرده که بیش از 40% قیمتها افزایش پیدا کردن و این وضعیتی که برای نخستین بار به گفته رویترز و این کمیته در سراسر لبنان حاکم شده. چه آینده ای رو باید متصور بود؟
دوران جدید لبنان دوران نخستین هاست. به شما اشاره کردید برای اولین بار. ما برای اولین بار میبینیم که لبنان حق رأیش رو در سازمان ملل حتی از دست داده، به خاطر اینکه دو سال اون مبلغی که باید پرداخت میکرده به عنوان حق عضویت به سازمان ملل رو چون پرداخت نکرده، قانونا دیگه کشور لبنان برای اولین بار در تاریخ خودش حق رأی در سازمان ملل نداره. این خودش یک نماد بسیار مهمی است و بسیار مردم رو خشمگین کرده، نمادی از سقوط یک کشور و اعتبار یک کشور به لحاظ بین المللی، در کنار نکاتی که شما در پرسشتون مطرح کردید. اما اگر از آینده میپرسیم، به گمان من یک حلقه مفقوده ای در انسجام لبنان وجود داره. این حلقه مفقوده اگر حل نشه، قاعدتا این وضعیت بسیار بسیار بدتر خواهد شد. من یادم هست که بگم اونم دو سال پیش در گفتگویی امروز رو پیش بینی کرده بودم، با کمال تأسف این پیش بینی محقق شد و امروز پیش بینی میکنم که اگر موفق نشن جریانهای دیگر لبنان برای اینکه دو تا اتفاق رو محقق بکنه، یک اینکه تمام جریانهای لبنانی، اونهایی که در دولت میخوان باشن یا در پارلمان میخوان باشن، خلع سلاح بشن، و دوم این که مصالح و منافع ملی لبنان ترجیح داشته باشه بر منافع سایر طرفهای خارجی. اگر این دو تا اتفاق نیفته و همچنان قرار باشه برخی از جریان‌ها در لبنان مسلح باشن و در این حال یک ارتش موازی وجود داشته باشه در لبنان که مصداق کنونیش فعلا حزب الله، و اگر قرار باشه همچنان از یک طرف سعودی، از یک طرف ایران، از یک طرف پاره‌ای از جریان هایی که به آمریکا گفته میشه که نزدیکن، اینها بخوان لبنان رو هر کدوم بکشن طرف خودشون، طبیعتاً این کشور پاره پاره خواهد شد و البته این جامعه کوچک تحمل چنین وضعیتی رو نخواهد داشت و ما انفجار تلخی رو خواهیم دید. کما اینکه در گذشته دیدیم که تو اعتراضات حتی یک زخمی هم نداشت اون اوائلش، الان داریم ببینیم که به صدها زخمی متاسفانه رسیده.
آقای اکبرین، به تظاهرات اشاره کردید. روز شنبه و یک شنبه شدیدترین نوع تظاهرات برپا شده و تخمیهای بسیاری گزارش شدند و روز دوشنبه هم میشل اون رئیس جمهوری لبنان با سران امنیتی کشور جلسه‌ای داشته برای بررسی این موضوع و بسیاری از مسائل در رابطه با این اعتراضات. شما تصور میکنید که وضعیت مردم و اعتراضات به کجا بکشه و تا چه حد خشونت علیه تظاهرکنندگان ادامه پیدا کنه؟
این اعتراضات ممکنه برای یک مدتی دوباره مهار بشه، کما اینکه ما دیدیم که دور قبلی اعتراضات یک ماه طول کشید، بعد یک وقفه ای درش حاصل شد، بعد دوباره آغاز شد. ابتدا نقاط مشخصی بود، بعد شهر به شهر اضافه شد، شمال و جنوب و شرق لبنان درگیر شد. الان هم با توجه به درگیری که بین برخی از معترضان و نیروهای امنیتی به وجود اومده، با اینکه همین نیروهای امنیتی قبلا در کنار معترضان بودند، یعنی ببینید شما شرایط چقدر داره حادتر و تندتر میشه، هی مرزهای جدیدی رد میشه، و اگر قرار باشه که درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان بیشتر بشه، قاعدتا شرایط میره به سمتی که ممکنه لبنان درگیر نوعی جنگ داخلی بشه خدای نکرده، و اون چه که ما در بین سالهای 1975 تا 1990 در این کشور میبینیم به نوع دیگری اتفاق بیفته. چون ببینید این نفرت‌های متراکم، این درگیری‌های متراکم، این اعتراضات متراکم، اینا هی جمع میشه تو همه کشورهایی که وضعیت وجود داره، همینها اینا هی جمع میشه. ولی اگر قرار باشه که به نقطه مشخصی نرسه، به یک اطمینان نرسه، پاسخ روشنی نگیره، اون وقت با یک اتفاق بسیار کوچیک و بی‌ربط ممکنه وضعیت به انفجار برسه، کما اینکه جنگ داخلی لبنان هم از یک حادثه بسیار کوچک در یک اتوبوس، از یک دعوا در یک اتوبوس شروع شد و 15 سال طول کشید و حل نشد. چرا؟ چون مسئله دعوا در اون اتوبوس نبود، مسئله این بود که این ماجرا سالها نفرت و اعتراض و درگیری متراکم رو در پیشینه خودش داشت.
از محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدیم. و اما تظاهرات مردم عراق دیروز و امروز دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذارده. بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
بر پایه گزارش ها از عراق، در جریان درگیری بین معترضان در بغداد و نیروهای امنیتی در روز دوشنبه دست کم 2 تن کشته و 10 تن نیز زخمی شدند. معترضان که از 3 ماه پیش در شهرهای مختلف به سطح خیابان آمدند، نسبت به فساد دولتی، بیکاری و ناکارآمدی دولت اعتراض دارند. این تظاهرات در عراق تا کنون 500 کشته بر جای گذاشته است. ماه گذشته در پی اوج گرفتن اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفا داد، اما تا منصوب شدن فرد دیگری از سوی برهم صالح رئیس جمهوری، او به عنوان سرپرست نخست وزیری در این سمت باقی مانده است. معترضان به مقامات عراقی 1 هفته فرصت داده بودند تا دست به اصلاحات بزنند و نخست وزیر جدیدی معرفی شود. این مهلت 1 هفته ای روز دوشنبه به سر آمد، اما رئیس جمهوری عراق چه کسی را به عنوان نخست وزیر مورد قبول مردم معرفی خواهد کرد؟ کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، در این مورد چنین میگوید:
تا اونجایی که به خواسته های خیلی صریح معترضین برمیگرده، هر کسی که این پست رو قرار تصدی بکنه نباید عضو هیچ کدوم از این جناهای اصلی حاکم در عراق باشه یا به اونها رابطه نزدیکی داشته باشه. از این لحاظ این چند نفری که گویا اسامیشون هست که احتمال اینکه این پست رو آقای برهمصالح به عنوان رئیس جمهور معرفی بکنه که به پارلمان اینها رو بررسی بکنن، به نظر نمیرسه واقعا اون نظر معترضین رو برآورده بکنن. الان ظاهرا آقای علی شکری که قبلا رئیس دفتر مشاورات رئیس جمهوری بوده، از همه ظاهرا شانس بیشتری داره، باید منتظر بود و دید که اگر یعنی ایشون نامزد شدن و به اصطلاح آروم خواهد شد اعتراضات یا نه.
بخش بزرگی از معترضان عراقی خواهان پایان دادن به حضور نیروها و افراد وابسته به جمهوری اسلامی اند. شامگاه دوشنبه دفاتر جنبش الوفا و کتائب حزب الله از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به آتش کشیده شد و بنرهایی که تصویر قاسم سلیمانی بر آن نقش بسته بود نیز از سوی معترضان آتش زده شد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، دو دستگی و اختلافات سیاسی در عراق شدت بیشتری گرفته و برخی از آگاهان بر این عقیده اند که احتمال توافق بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در عراق بسیار دشوار است. کامران متین در این مورد می‌گوید:
تنها کسی که تا حدی میتونه ادعا بکنه که تحت نفوذ مستقیم خود جمهوری اسلامی نیست، آقای حیدر عقبادی هست، سرپرست نهاد نخست وزیری که میدونید قبلا نخست وزیر بود، به دلیل اعتراضات استعفا کرد و الان هم در واقع به دلیل استعفای اون هست که این مذاکرات پشت پرده جریان داره. حالا معترضین که در اساس آقای عبدالمهدی رو قبول نداشتن، به نظر میاد که مثلا کسی که در سطح واقعا کسی که در سطح اون بتونه ادعای در واقع بی‌طرفی یا عدم تعلق جمهوری اسلامی رو بکنه خیلی کم هست. به این دلیل من افق چندان روشنی برای اولا توافق بین این جناح نمیبینم، ولی حتی اگر توافق هم بشه باز با چیزی که معترضین میخوان هماهنگ نیست، چون اونها اساسا با خود این جناح سر ناسازگاری دارن و اینکه اونها خودشون بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن چیزی نیست که فکر میکنم اونها قبول بکنن.
اما نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه هوادارش در اختلافات سیاسی و اعتراضات عراق تا چه اندازه است و آیا مقامات تهران خواهان پایان یافتن اعتراضات در عراق هستند؟ کامران متین در این باره چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بسیار مصمم هست که کماکان به نفوذش ادامه بده و برای تداوم این نفوذ لازم هست کسی نخست وزیر بشه که در بدترین حالت سر دشمنی با جمهوری اسلامی نداشته باشه. در نتیجه هدف جمهوری اسلامی به نظری برسه این باشه که اینها رو این جناح رو فشار بیاره بهشون که یک توافقی بکنن بین خودشون و بعد از اون اگر معترضین کماکان به اعتراضاتشون ادامه دادن اون موقع است که این جناح چند میتونن مصممانه تر به اصطلاح اعتراضات رو سرکوب بکنن. این چند هفته اخیر جمهوری اسلامی امیدوار بود که مسئله کشتن قاسم سلیمانی و حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا و مسائلی که در عراق پیش اومد به نوعی این اعتراضات رو از مسیر خودش منحرف بکنه و شاید معترضین در واقع مسائل رو به فراموشی بسپرن، ولی ما دیدیم که در این یکی دو روز اخیر تظاهرات دوباره بالا گرفته. احتمالاً جمهوری اسلامی با دست باستری توصیه به سرکوب خواهد کرد، چیزی که تاکنون هم البته انجام دادن.
پارلمان عراق به تازگی با تصویب لایحه‌ای از دولت این کشور خواست تا به حضور نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که برای مبارزه با گروه داعش یا خلافت اسلامی در عراق هستند پایان دهد. این موضوع در بین مقامات عراقی و همچنین نیروهای ائتلاف موافقان و مخالفانی دارد و با ابهامات بسیاری روبروست.
از شنوندگان گرامی نوبت میرسه به این که امروز 30 دی ماه برابر است با 30مین سالمرگ خواننده سرشناس هایده. بشنویم از شهرام میریان.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم میبردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو میشمردم. به یاد من نبودی اما من وسط میمردم، وسط میمردم.
هایده متولد 21 فروردین ماه سال 1321 در تهران، پس از 21 سال خوانندگی در 30 دی ماه سال 68 بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی از این دنیا رفت. شوق خواندن در او از کودکی نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان به نام آن زمان فرا گیرد، ولی همسرش مخالفت کرد. هایده نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در یک گفتگوی نسبتاً طولانی با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت از طریق شنیدن صدای خوانندگان رادیو به ویژه گیرایی صدای بانو دلکش او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری نزد استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون نشکی غم بر خاک راه افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده در ادامه گفتگو با ما یادآور شد ترانه آزاده‌ام را همواره در طول زندگی چه در تنهایی و چه در کنسرت‌های بیشمارش خوانده و همچنان به چند اثری که در برنامه گل‌های رادیو اجرا کرده به خود می‌بالد. با این حال اما استقبال مردم از ترانه‌هایش به گفته هایده او را به ترانه‌خوانی واداشت.
اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم خود مردمم احساس میکنن به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت خود پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکر او طی مراسمی با بدرقه هزاران تن از دوستدارانش در گورستان وست وود در شهر لس آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.
شهرام میریان.